أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل.
این امر چه امریه؟ میگه اولو الامر. این امر کدوم امره؟ عموم مفسرین سنه و شیعه این امر رو به عنوان امر سیاسی گرفته، یعنی ولی امر. با اینکه درسته این کار یا درست نیست، الجواب ابدا درست نیست. شما باید رجوع کنید به خود قرآن ببینید آقا وقتی میگه امر مقصودش از امر چیه. این از اشتباهاتیه که نه فقط اینجا، خیلی جهات که شما خودتون تو حوزه‌های علمیتون، مؤسسه‌های دینیتون یک اصطلاحی برای خودتون جعل می‌کنید یا وضع می‌کنید، وقتی آیه رو گوش می‌کنید ذهنتون به کجا میره؟ ها؟ فلولا نفر، آیه نفر، لیتفقهوا فی الدین. آقا این کدوم فقه ها؟ شما کجا ذهنت میره؟ فقه حوزه. با اینکه چه ربطی نداره؟ باید از خود قرآن سوال کنیم که بابا شما وقتی میگید فقه یا مفسر قرآن، مبین قرآن که پیغمبر و اهل بیت باشن، که بر اینکه اگر ثابت شد در رتبه سابق، بح فقه چیا؟ قف عند الشبهه فان الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام. کدوم شبهه است؟ این مفهومی، مصداقی، وجوبی، تحریمی؟ میگه آقا این اصطلاح چیه؟ علم اصولته، شما چرا تحمیلش میکنید بر چی؟ ها؟ بر کلام اهل بیت؟ چرا؟ بلکه خود اهل بیت بیان کردن، آقا امیرالمومنین فرمایند انما سمیت الشبهه شبهه لانها تشبه الحق. چه ربطی به شبهه اصطلاحی حوزه ها داره؟ از اون موارد همین مورد ها. ما ذهنمون چون در مسائل سیاسی درگیره، وقتی امر میشنویم ذهنمون به کجا میره؟ آقا امر سیاسی. با اینکه خود قرآن جاهای متعدد، متوجه بشید این، حالا این بحثای قرآنی من نمیخواستم امروز مطرح کنم، ولیکن حالا آمد. آقا بسم الله الرحمن الرحیم، تنزل الملائکه والروح فيها باذن ربهم. این چه امری ها؟ این سیاسی ها؟ چه ربطی داره؟ آقا شامل همه چی میشه این امر؟ کل امر حکیم. آیه دیگه میگه کل امر شب قدر. چی آقا؟ ملائکه یتنزلون بکل امر حکیم، یعنی کل امر سیاسی. آقا چه ربطی داره؟ جالب اینه روایتی هم از آقا امیرالمؤمنین از سوال شده آقا این کدوم امری است که شما ولاتش هستید. خیلی اون ملاس اینطور بلده سوال کن، این کدوم امریست که شما ولی امرش هستید؟ آقا فرموده الم تقرأ بإذن ربهم من کل امر. ما اون امر، ما ولیش هستیم. این امر کجا؟ اون امر سیاسی کجا؟ این بحث قرآنی. هی بنده میگم محوریت قرآن، چون اگه به اونجا برید باید برید به کتاب لغت یا استعمال متعارف یا نمیدونم آقا تبادر یا از این حرفا، حرفای ساختگی علم اصول. متوجهید یا نه؟ اما اینجا نص قرآنی چیز دیگه میگه. حالا آقا پس الان ما به اینجا رسیدیم، آقا این نکته رو متوجه بشید، به اینجا رسیدیم که قرآن ثابت کرده که اولو الامر واجب الطاعه هستن. واجب الطاعه علی حد طاعتی که پیامبر اکرم. و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. همون اطاعتی که برای پیغمبر قرآن فرموده برای اولی الامرم فرموده. حالا اینجا آقا در این آیه آیا دلالت بر عصمت داره یا نداره؟ بحث اگر یادتون باشه جلسه قبل بیان کردیم که و اولی الامر منکم بعضیا میفرمایند که این آیه دلالت بر عصمت داره، پس مصداقش هم چی میشه؟ معصوم. و معصوم هم دیگه منحصره، دیگه اینطور نیست که باز باشه برای هر زمانی. درست شد یا نه؟ این یک تئوریه. حالا اون آیه دوم سوره، آیه دومی که سوره نساء فرمود لعلمه الذین یستنبطون، اونم ائمان یا اعمه؟ متوجهید یا نه؟ پس ببینید این اولو الامر هم در آیه 59 اومده هم در آیه 83. اگر ما بیان قبول کردیم علامه طباطایی نظرشه که اولی الامری در آیه 53 و در آیه 82 یا 3 نساء اولی الامر کیان؟ یکیان. و چون ایشون در 53 فرمودن مقصود معصومه، پس دیگه آیه عمومیت داره یا مختصه؟ مختصه به معصومینه دیگه، راهی نداره. لذا ایشون تعبیرشون وقتی میان آقا در آیه 83 سوره نساء که لعلمه الذین، اونجا در این ترجمه تفسیر المیزان آقای همدانی اونجا بیانشون اینه، میگه و اما کلمت اولو الامر در جمله و اولو الامر منهم، مراد از آنان همون اولو الامر در جمله اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم. و چون اونجا بیان کرد که مقصود چیه؟ معصومن، پس اینجا هم کیان؟ معصوم. این نظر کیا؟ نظر علامه طباطبایی. آقای جوادی استادمون، آقای جوادی در کتاب تسنیمشون در تفسیرشون، ایشون آقا در باره آیه 59 میگه مختص به کیه؟ به معصومینه. اما عجیب وقتی میاد در آیه 83 همین سوره ایشون بیان میکنه، ببین متوجه بشید، میفرماید در زمان حضور، آیه 83 نساء، در زمان حضور و ظهور معصومان اون ذوات قدسی نخستین مرجعان و بدین لحاظ مصداق قطعی و روشن، نه مصداق منحصر. پس اولی الامر دوم را چی گرفته آقا؟ همون اولی الامر اول یا اوسع گرفته؟ اوسع گرفته. حالا واقعا هم نکتش چیه نمیدونم. ایشون در این آیه، لذا ایشون می فرمایند در حاشیه در آیه اطاعت اولی الامر منکم در سوره نساء 59، مراد از اولی الامر فقط امامان معصوم است، چون دستور فلان مطلق است، اما در آیه مورد بحث فقط سخن از ارجاع امور به رسول اولی الامر و اینجا سخن از اطاعت نیست، پس مطلق هم نیست. پس آقا شامل کی میشه؟ آقا غیر معصوم هم میشه. پس شامل ولات الامر در زمان غیبت هم چی؟ میشه. متوجه شو؟ اینم تئوری دوم. تئوری سوم آقا اساسا آیه، نه آیه اول نه آیه دوم، انحصار به معصوم ندارد، که همون بنده که میگم آیه اول که 59 و آیه دوم که 83، هر دو اینا چیه؟ ها؟ اوسع از معصوم. آقا میتونه معصوم باشه میتونه غیر معصوم. بله، با وجود معصوم و ظهور معصوم دیگه کسی میتواند تقدم پیدا کنه بر ایشون یا نمیتواند؟ نه، ایشون مصداق اتم میشه، باید به اون رجوع کنیم. الا خود آقا اون صاحب اون منصب ولی ام میگه آقا من نمیخوام، میخوام آقا فلان کس برید آقا، اون وقت میتونه، یعنی ایشون ایکال کنه مسئله رو به دیگران، اینم میشه. حالا این رو بگذارید آقا بحث ما. حالا از اینجا آقا باید وارد چی بشیم؟ مصادیق اولی الامر. بیان مصداق چیه؟ وظیفه کیه؟ ها؟ یا قرآن یا رسول. اینجام اگر روایت معتبری از پیامبر وارد شد و مصداق معین کرد، آیا باید عرضه بشه اون مصداق بر قرآن یا عرضه نشه؟ خیلی ها میگن دیگه احتیاجی به عرضه نداره، پیغمبر داره مصداق بیان کنه، مفهوم و بیان نمی کنه که ما رجوع کنیم چی؟ به قرآن. چون میدونید ما قائلیم همه چی رو باید ارجاع دیم به چی؟ به قرآن. آیا پیامبر اگر دست مبارکشون رو فرم گذاشتن روی یک شخصی گفت آقا این از مصادیق کیان اولی الامرن، آیا من باید اون رو، اون شخص رو عرضه کنم بر قرآن بگم آقا میتواند ایشون مصداق اولی الامر باشه یا نمیتواند، این کار رو باید انجام بدیم یا انجام ندیم؟ اهل تسنن میگن نه انجام نمیدیم. این یکی از مبانی مهم اونهاست. میگه روایت گفته شما رجوع کنید به کیا؟ به فلان کس، به خلیفه اول، خلیفه دوم، به هر کی میخواد بگید. میگه آقا اینها که ظالمن. میگه ظالم باشه؟ پیغمبر فرموده چی؟ ها؟ چیکار کنه؟ ولی امر طاعتش واجبه و ان ضرب ظهرک و اخذ مالک، حتی اگر شما رو شکنجه بکنه پولت هم چی؟ غصبن دزدیان از شما چی؟ باید اطاعت کنه. چرا؟ چون پیغمبر فرمود به ما چی؟ آقا تجب طاعت اولی الامر و ولی الامر و ان شرب الخمر فی البيت الحرام. علامه عثیمین در کتابش مشخصا میگه، میگه امیر الحاج اصلا میزی نصب کنه در کعبه، اونجا چیکار کنه؟ شراب بخوره، بعدا هم پروشه نماز بخونه. شما باید چیکار کنه؟ اطاعت کنه. میگه چرا کنی؟ میگه چون پیغمبر فرمود به من چرا بشه؟ قرآن فرموده اولی الامر منکم، هیچ قیدی هم بهش نزن. گفته آقا اولی الامر باید چی ازش بشه؟ اطاعت بشه. خب اینم اولی الامر باید ازش اطاعت بشه. این یکی از مبانی مهم اهل تسنن. بنده میگم نه آقا کافی نیست. چرا؟ چون همین قرآن بیان کرده ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. پس اگر ظالم باشه، فاسق فاجر باشه، شما حق دارید قرآن بگه ازش اطاعت کنید یا حق ندارید؟ پس آقا روایتی که وارد میشه از پیغمبر برای بیان مصداق، ما باید ببینیم با مبانی قرآن جور در میاد یا جور در نمیاد. اگر جور در اومد اون وقت میگیم چی؟ لا ینالو عهدی، وقت ظالم عهد من رو نمیتواند در اون جایگاه باشه، پس من نمیتونم اگر ظالم بود بگم آقا این چی؟ ولی الامره، ولی و امره، طاعتش واجبه. پس آقا حتی اگر بیان مصداق شد از پیامبر باید عرضه بشه بر چی؟ بر مبانی قرآن. خب الان بیایم بحث دیگه. یا رسول الله شما ارجاع دادید اگر اختلافی بعد از شما، چون اگر اختلافی نشود ما رجوع به این شخص یا به اون شخص احتیاج داریم یا نداریم؟ آکی تقلید اعلم واجب اگر اختلاف پیدا کرد، اما اگر همه فقها قائل بودن که چی؟ نماز صبح آقا دو رکعته، شما تقلید احتیاج دارید؟ نه آقا، چون اختلافی نیست که ما باید بگیم آقا یجب و تقلید اعلم. پس اگر کل مسلمونا، کل اصحاب اتفاق نظری داشتن به ما فیهم آقا امیر المؤمنین یا دیگران، دیگه ما معنا نداره بگیم آقا به کی رجوع کنیم؟ اصلا به کی رجوع کنیم؟ سالبه به انتفاع موضوع آقا. و پیامبر این نکته رو خودشون متوجه بودن. بیایید آقا مسند احمد، مسند احمد ابن حنبل در احمد ابن حنبل المسند به تحقیق حمزه احمد الزین. چون میدونید این مسند احمد از کتابهای مهمه و واقعا از کتابهای جامع احادیثه، حدودا بالای 30,000 روایت تو این کتاب هست و تحقیقات متعددی. یکی از محققینش هم همین احمد محمد شاکر هست، حمزه احمد الزین هست، شعیب ارنعوت هست، اینا هم همه برای خودشون این روایت رو آقا اینا ها ببینید آقا اینا این روایت آقا 17,077 شماره، ببینید آقا 17,077 اسناده صحیحون، روایت معتبر. این رم به شما بگم آقایون، آقا خیلی خبر آحاد صحیح برای اهل تسنن خصوصا برای سلفیه خیلی ارزش داره. یعنی اگر پر ما ارزشش 10% اونا ارزشش چقدر؟ 100%. خیلی براشون، حتی روایات ضعیف اگر متنش درست بوده. و از کسایی که خوب رو این کار کرده آقا علامه البانیه. علامه البانی اصلا یک رساله نوشته، این رساله رو آقا اگه بتونن در بیارن، عربیه، الحدیث حجت بنفسه فی العقائد والاحکام، نه فقط در احکام فرعی، در عقائدم چی؟ حجت. اگر روایت معتبر بیان کرد خدا روز قیامت دیده میشه چی آقا چی؟ ها؟ دیده میشه تموش؟ میگه آقا بحثای عقلی، میگه آقا ساختگیر خودتون. اصلا عقل به تعبیر بنده سال این توارسیان جدید میگن، میگن عقل اصلا قدرت داره هر چی بهش میگه آقا دلیل بتراش میتراشه براش. اصلا عجیبه این امر عقل ها. عقل یک قدرتی داره، لذام شما میبینید آقا همه ادعای اختلافاتی که بین فلاسفه هست ها، همه ادعای چی میکنن آقا؟ ادعای ادله عقلی میکنن و واقعا هم ادله عقلیه، ولیکن هم مدعیاتش متناقضه. پس این عجیب این عقل ها. حالا روایتش مهمه پر من آقا، روایت اینه میفرماید وعظنا رسول الله، خبر احاده، چون غیر از ارباب ابن ساریه این حدیث را کسی نقل نکرده، یعنی یک راوی صحابی داره، نه اینکه 5 تا صحابی نقل کردن. بله از ارباب چند نفر نقل شده، چند طریق به ارباب داریم ما، اما از خود پیغمبر یک نفر داریم، اونم که ارباب ابن ساریه که از اهل صفم بوده. قال وعظنا رسول الله موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، قلنا يا رسول الله إن هذه لموعظة مودع. پیغمبر منبر رفت وعظ کرد، وعظی کرد که خیلی درم وارو شکون. ما هم وقتی آقا اومد از پیغمبر پیاده شد گفتم يا رسول الله، ظاهرا حرفای بود مال حرفایی که میخواید شما چیکار کنید؟ وداع کنید، رفتنی هستید. إن هذه لموعظة مودع فماذا تعهدوا إلينا؟ چکار کنیم بعد از شما؟ قال قد تركتكم على البيضاء ليلها وكنهارها، من یک شریعت روشن برای شما آوردم، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، اما ومن يعش منكم يعني بعد از من، فسيرى اختلافا كثيرا. بعد از من چی میشه آقا؟ اختلاف زیاد میشه. یا رسول الله چیکار کن؟ کجا بریم؟ خودت بودی یا رسول الله، واقعا ما امنیت داشتیم، برمیگردیم به شما. یا رسول الله حکم چیه؟ فرمود اینه، فرمود فعلیکم بما عرفتم من سنتی. این حرف متوجه اصحابیه که پیغمبر را درک کرده بودن. فرمود اونی که از سنت من میدونستید، شما بعد از من اگر اختلافی دیدید عمل کنید به اون چیزی که از من میدانید. این مورد شامل حال ما میشه یا نمیشه؟ نمیشه. چرا؟ چون که ما با پیغمبر نبودیم. مثلا شما دیدید پیغمبر هر روز آقا میاد مسجد نماز میخونه، دستها رو آقا اینطوری میکنه یا اینطوری میکنه؟ ها؟ حالا بعد از پیغمبر دیدید آقا دو نفرم داره نماز چطوری؟ اینطوری میخونن. یا رسول الله ما چیکار کنیم؟ گفت صلوا کما رأیتمونی وصلی. اونطور. اما اون مربوط به اون کسایی است که پیغمبر را دیدن و باهاش زندگی کردن، پس ربطی به ما نداره. اما مورد دوم میفرماید فعلیکم بما عرفتم من سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین و علیکم بالطاعه. این خلفایی که بعد از من هستن از اینها چکار کنید؟ اطاعت کنید. در چی آقا؟ در اون جایی که از من اختلاف پیدا میشه. این میگه اینطور آقا، حالا من مثالهای روشنشو میزنم فقهی. آقا در نماز ما بسمله رو با جهر بگیم یا نگیم؟ خب به کی رجوع کنیم؟ رجوع کردیم به صحابه شما، ما هم در مسجد پیغمبر نبودیم به پیغمبر بدونیم آقا ایشون وقتی حمد سوره میخوند با بسمله به صوت جهوری میخونده یا نمیخونده؟ چه کار کنیم؟ به کی رجوع کنیم؟ یکی میگه بخونید، یکی میگه چی؟ نخونید. یکی میگه در حجتون آقا تمتع، حج تمتع انجام بدید. یکی میگه چی؟ انجام ندید. چون متعی حج را، تمتع در حج را خلیفه دوم چکار کرد؟ نهی کردی. حالا این صحابی بوده، صحابه دیگری هم بودن، میگفتن نه آقا ما با پیغمبر بودیم، دیدیم پیغمبر چکار کرد؟ انجام داد. شما عمل کنید به چی؟ بالخلفاء الراشدین المهدین. لذا آقایون موندن آقا این خلفاء الراشدین کیان؟ آقا این مشکل رو حل کرد یا حل نکرد تا الان؟ نه حل نشد، نصفش حل شد. پس آقا بعد از پیغمبر یک مجموعه هستن به عنوان چی هن آقا؟ پیغمبر ازشون تعبیر کرده که اینها راشد و اهل رشاد و حق و اهل هدایت هستن. خیلی خوبه. روایت هم آقا همه بزرگان، بزرگان خودشون آقا میگن روایت چیه؟ اینم به شما بگم در کتاب های در اعمالی امام این روایت آمده. روایت آقا شعیب الارنعوت هم آقا همین روایت رو آقا در همین مسند احمد جلد 28 صفحه 366 اونجا روایت آقا شماره 17142 همین روایت رو میخونه. آقا میگه والحدیث و فلان 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 حدیث صحیح بطرقه و شواهده وله طریق وله طریق ثانیه وله طریق ثالثه وله وله. از چند طریق به ارباب ابن ساریه این حدیث میرسه. پس نگ این روایت پس مستفیض نیست، بله تا ارباب مستفیضه، اما از ارباب با تا پیغمبر چی آقا؟ احد. اینو متوجه بشید، خیلی مهم. جامع و بیان العلم فلان فلان همه آقا میگن روایت خیلی معتبر. الحمدلله رب العالمین.